الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین خدای متعال از باب رحمت و لطف و همه پیامبران از باب خیرخواهی و ائمه طاهرین از باب دلسوزی به همه مردم سفارش دارن، وصیت دارن که خود رو از عذاب فردای قیامت حفظ کنید، نگاه بدارید. به گونه زندگی کنید که درگیر با عذاب فردا نشوید. این سفارش در کلام خدا و کلام انبیا و ائمه به این صورت اتقوا الله، خود را برای خدا به خاطر خدا در راه خدا حفظ کنید و نگاه بدارید. در آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه حشر بعد از این که این سفارش رو پروردگار به همه مردان و زنان می فرماید از مرد و زن می خواد ولتنظر نفسون ما قدمت لقد. هر جا در قرآن مجید به کلمه نظر برخوردید بدانید که نظر در اصطلاح عربی با رؤیت فرق میکنه. رؤیت یعنی فقط نگاه کردن، نگاه کردنی که نه به علم انسان اضافه میکنه، نه تغییر روحیه به آدم میده، نه تحول اخلاقی در انسان ایجاد میکنه، بلکه نگاهیه مشترک با نگاه حیوانات که فقط کار چشمه. اما اونجایی که نظر مطرحه، چشم با نور عقل نگاه میکنه و در اون چه که نگاه میکنه صاحب نگاه فکر میکنه، اندیشه میکنه. وقتی در قرآن مجید میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، واجب انسان به خوراک خودش بنگره. من مردم وقتی خوردن به خوراکشون نگاه نمی کنن. تمام زنده ها وقتی خوردن به خوراکشون نگاه می کنن. کسی در هنگام خوردن چشمشو نمی بنده، رو از سفره بر نمی گردانه، این نگاهو نمیگه. اثر این نگاه اینه که آدم لقمه رو ببینه، برداره و بخوره و بجوه و ببره. همین. اما وقتی پروردگار میفرماید فلینظر، نظر واجبه، معنیش اینه نگاه بکن و دنبال کن لقمه رو که از کجا اومده، به وسیله کی ساخته شد، چه مقدار نور خورشید مصرفش شد، چه مقدار نور ماه مصرفش شد، تا به دست تو برسه چند بار کره زمین دور خودش چرخیده، حرکت وضعی داشته، تا به دست تو رسیده یک سال شمسی دور خورشید گشته، ابرها، بادها، بارانها، برفها، آهنها، حیوانات، موجودات ذره‌بینی مفید، دست انسانها و چند میلیارد چرخ در کار بوده تا این لقمه به دست تو برسه. این معنی نظره، یعنی میخواد سر سفره لغمه رو برای شما تبدیل به یه آینه کنه که شما در این آینه عوامل به وجود آورنده لغمه رو ببینید. اول خدا رو و بعد مجموعه وسائل طبیعی و انسانی. خب یه لقمه ای که خداوند اصلا در کار به وجود آوردنش بوده، با به کار گرفتن میلیاردها عامل این رو تا سر سفره انسان کشید که انسان این لقمه رو بخوره و بعد از خوردن مثل حیوانات زندگی کنه، یعنی شکم رو پر بکنه برای اینکه بخش شهوت پر بشه و بره در مزرعه شهوت چرا بکنه. یعنی پروردگار عالم همه آسمان ها و زمین و دریا و صحرا و باد و ابر و گردش زمین رو، وضعیش و انتقالیش و ماه رو، ستارگان رو، خاک آماده رو معطل کرد که یه جنسی به نام انسان روی این کره زمین این لقمه رو بخوره برای اینکه عربده بکشه. نمکدان بشکنه، ظلم کنه، جنایت کنه، غارتگری کنه، حق به همه رو پامال بکنه، چون مجموع این کارا در لمسی و گرسنگی و تشنگی و به صورت یه گوشتپاره افتادن در یه گوشه خانه و بیمارستان که انجام نمیگیره. تمام این گناهان، ظلمات، جنایات بعد از اینه که آدم انرژی پیدا میکنه از غذایی که خورده. این هدف خدا بود، یعنی خداوند متعال ظالم پروره، جانی پروره، مجرم پروره. ما که در آیات قرآن، دعاها، روایات وجود مقدس حضرت حق رو این گونه نمی‌بینیم. ما وقتی با آیات قرآن مراجعه میکنیم میبینیم پروردگار هر گونه و هر چه ظلم از خودش دفع میکنه. میگه لیس بظلام للعبید، خدا خدای ظلم کننده این نیست. میگه ان الله لا یظلم علی الناس شیئا، کمترین ظلمی خدا به کسی نداره. میگه ولا یظلمون فتیلا ولا یظلمون نقیرا، هم کلمه فتیل در قرآن هم کلمه نقیر، یعنی من به اندازه نخ نازک تقریبا نزدیک به نامرئی بودن روی هسته خرما به کسی ظلم نمی کنم و به اندازه فرو رفتگی سوزنی روی هسته خرما به کسی ظلم نمی کنم. پس این لقمه ها را آماده نکرده که ملت ها بخورن، ظلم کنن، حق پامال بکنن، غارتگری بکنن، خون بریزن. این مجموعه کارهایی که بعد خوردن نعمت های خدا میکنن دو بخش، یا گناه کبیره است یا گناه صغیره است. به تمام گناهان کبیره در قرآن وعده عذاب داده، به اصرار کنندگان بر گناهان غیر کبیره هم وعده عذاب داده. اون خودش و پیغمبرانش و امامان سفارش میکنن خود رو درگیر عذاب فردا نکنید، یعنی گناه نکنید، یعنی ظلم نکنید، یعنی دزدی نکنید، یعنی قصد نداشته باشید، یعنی رشوه نخورید، یعنی اختلاس نکنید، یعنی زنا نکنید، یعنی به نامحرم نگاه نکنید، یعنی دروغ نگید، تهمت نزنین، غیبت نکنین، زشت عمل نکنین. این امور شما رو با عذاب فردا درگیر میکنه با دست خودت. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر، با دقت عقلی و با کمک فکرتون و با کمک اندیشتون بنگرید چی رو ما قدمت لقد، که برای زندگی بعد از این دنیا عالم برزخ و عالم قیامت چه توشه ای فرستادید؟ آتش فرستادید یا بهشت فرستادید؟ اگه شما اندیشه کنید، فکر بکنید، این فکری که پیغمبر اسلام می‌فرماید در این زمینه‌ها بهتر از یک سال عبادت، تفکر و ساعت خیر من عبادت سنه، این فکر این دید باز رو به شما میده که اگر آتش برای فردای خود فرستادید، چون اهل فکر شدید و اندیشه، در مقام خاموش کردنش برمیاد. مگر کسی برای خودش آتش جهنم فراهم بکنه، آتش جهنم قابل خاموش کردنه؟ بله. با چی خاموش میشه؟ با آب؟ نه، آب کارگر در آتش جهنم نیست، او آتشی نیست که آب بتونه خاموشش بکنه. آتش جهنم رو توبه واقعی و جبران گذشته و ترک گناه و به میدان آوردن عمل صالح خاموش میکنه. اداره آتش نشانی نداره قیامت که ملت التماس بکنن سوختیم، مامورین آتش نشانی هم بیان در قیامت لوله های زخیمی رو بگیرن به طرف آتش با آب آتیش رو خاموش بکنن. هر کسی آتش خودش رو با توبه واقعی خودش میتونه خاموش بکنه. بعد از این که نصیحت میکنه ولتنظر نفس ما قدمت لقد، دوباره پروردگار میفرماد واتق الله، ایمانتون رو حفظ کنید. این اتق الله معنیش با اتق الله اول فرق میکنه. ایمانتون رو حفظ کنید، توبتون رو حفظ کنید، اعمال خوب انجام دادتون رو حفظ بکنید، عبادت هایی که ازتون ظهور کرده و نیکی هایی که به مردم داشتین حفظ بکنید، چون تا زنده این اینا هم در معرض خطره. نمازهای خونده شده در معرض خطره، روزه ها در معرض خطره، خوبی ها در معرض خطره. خطرم خیلی سنگینه، البته هر روزگاری خطراتش به تناسب خودش بوده، نه اینکه فکر کنید 100 سال پیش مردم در معرض خطر نبودن، یا 200 سال پیش یا 1000 سال پیش، همیشه خطر بوده، همیشه. من یه روایتی رو دیدم اولین بار در نوشته های علمای اهل تسنن دیدم، خیلی روایت عالی و برای من آموزنده بود و مهم بود. خیلی وقت پیشم این روایت رو دیدم، شاید بیش از 35 سال قبل من این روایت رو دیدم که شب 28 صفر یکی از مسلمان ها مأمور بود، البته بنا به خواست خود پیغمبر، که کنار پیغمبر بمانه، چه پیغمبر کاری داشتن که از دست خانومای خونه بر نمیاد او انجام بده. ممکن بود رسول خدا مأموریتی میخواستن بدن، کار سنگینی داشتن که در اون تاریکی شب مدینه کار خانوما نبود. عجیب روایتی. فرمودن کی امشب پیش منه نصف شب؟ اون کسی که باش قرار گذاشته بودن امشب رو تا صبح پیش پیغمبر باش، عرض کرد یا رسول الله من خدمت شما. حالا همه مردم مدینه هم خوابن، خانومام پیغمبر فرموده بود هر کدوم برید در اتاق خودتون بخوابید. تو اتاق غیر ایشون و پیغمبر کسی نبود. پیغمبر فرمودن بیا زیر بغل منو بگیر و منو بلندم. معلوم میشه شب 28 سفر حالشون سخت شده بود، ضعف شدیدی حمله کرده بود به حضرت، نمیتونستن بلند شد. بالاخره تو جنبه بشری خب بیمار شدن، رنجیده شدن، لاغر شدن و عاقبت به کام مرگ افتاد. میگه من اومدم زیر بغل پیغمبر رو گرفتم، بلندش کردم، نشوندمش، فرمود نمیخوام بشینم، منو بلند کن، آهسته در حیاتو باز کن، منو ببر قبرستان بقی. گفتم آقا جون شما با این حالتون خیلی سخته، شما پاتونو دارید رو زمین میکشین، دیگه طاقت برداشتن قدم ندارید، مثلا قبرستان بقیه این وقت شب برای چی میخواییم بریم؟ فرمود منو ببر. خب میدونید که خانه پیغمبر همین جاییه که دفنش کردن، زیر همون گنبد سبز قبرستان بقیه هم روبروی منزلشون بود. حالا اون وقت من نمیدونم بین خانه پیغمبر تا قبرستان خونه بود کوچه بود، البته تا 30 سال پیش خونه و کوچه بود، یعنی بین حرم و بین قبر محل بود، حالا زمان خودشونو نبود. میگه من امر پیغمبر رو باید اطاعت میکردم، زیر بغل رسول الله رو گرفتم، در اون حال ضعف و ناتوانی اووردمشون، فرمود ببر تو قبرستان. بردمش تو قبرستان، به دیوار قبرستان تکیه داد، رو به قبرها، از خداوند برای اموات طلب مغفرت کردن و گریه کردن و بعدم فرمودن من تا فردا بیشتر تو دنیا نیستم، فردا من رو هم میارن پیش شما، یعنی منم دیگه نوبتمه که وارد عالم برزخ بشن. بعد این جمله رو گفتن، اونی که خیلی مهمه و ترسناک این جمله است، فرمودن تک تک مرده های قبرستان که اونجا قبر مردان بود و زنان، ای فرد فرد امواتی که در این قبرهای قبرستان بقیع دفنین، من امشب با این حالم اومدم به شما بگم خوش به حالتون که قبل از من عمرتون سر آمد و مردید، فردا بعد از مرگ من فتنه و خطری رخ نشان خواهد داد که هر که در اون فتنه و خطر وارد بشه کافر خواهد. یعنی دینش از دست میره، نمازهاش از دست میره، روزهاش از دست میره، جبههاش از دست میره، زحماتش از دست میره. این اتقوا الله دوم در آیه 8 با اتقوا الله اول معنیش فرق داره. در اتقوا الله اول میگه خود را از درگیر شدن با آتش جهنم حفظ بکنی. عامل درگیر شدن هم گناه کبیره و اصرار بر صغیره و ترک واجبات پروردگار. ولتنظر نفسون ما قدمت لقد و تقولا. و تقولا دوم یعنی این ایمانی که کسب کردید، این عملی که به دست آوردید، این اخلاقی که به دست آوردید حفظ بکنید، چون همه اینا تا لحظه آخر عمرتون در کنار فتنه و خطره. حالا هر دوره فتنه به یه شکلی رخ نشون داده، خطر به یه شکلی قیافه نشون داده. امروز فتنه ها از ماهواره ها قیافه نشون میدن، از سایت ها قیافه نشون میدن، از فرهنگ های وارداتی قیافه نشون میدن، از فرهنگ های یهود و نصارا و لائیک های جهان رخ نشون میدن. به صورت زنان و دختران اشوگر که دزد انسانیتن رخ نشون میدن، به صورت مردان و زنان و دخترانی که جدای از ایمان و خدا و قیامت و انسانیت زندگی میکنن رخ نشون میدن. فتنه سنگین، خطر سنگین. من یه مطلبی رو برای شما بگم فکر کنم خیلی براتون جالب باشه. جاشم براتون بگم کجاست. جلد 10 کتاب با عظمت مجمع البیان که در تفسیر قرآن 1000 پیش نوشته شده. اینقدر این تفسیر عالیه که وزارت اوقاف مصر که تمام کارمندا و وزیرش اهل تسننن، به خرج اوقاف مصر این 10 تفسیر شیعه رو چاپ کردن و پخش کردن. من بدون توضیح براتون گفتم این کاری که در مصر اتفاق افتاده با جریاناتی که در عالم اسلام میگذره جزء محالات به نظر میرسیده اتفاق بیفته. جزء محالات. یعنی یه چنین چیزی رو ما شیعه به خوابم نمیدیدیم که یه کتاب ما رو اهل تسنن با خرج خودشون چاپ کنن و به بسیاری از دانشمندان خودشون هدیه بدن و بگن شیعه هم حرف داره، شیعه هم علم داره، شیعه هم فرهنگ داره، شیعه هم قرآن شناس. خیلی کار مهمی بود. در باب فتنه ببینید صاحب این تفسیر چی میگه. بهترین حرف رو تو تمام مفسرین ایشون زد. بسم الله الرحمن الرحیم. من جمله آخر سوره رو میخوام بگم. قل اعوذ برب الفلق. به کی داره میگه؟ به پیغمبر. فعلا قل اعوذ تنها داره پیغمبر رو راهنمایی میکنه خدا، تا بعد از اون نوبت امت. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر نفاسات فی العقد. اغلب تفسیرهای شیعه و سنی کلمه نفاسات رو که جمع مؤنثه، نفاسات مثل سماوات جمع مؤنثه، مثل درجات، مثل ضاربات، کاتبات، اینا جمع مؤنث. اغلب مفسرین گفتن خدا به پیغمبر میگه از شر پیرزنای متخصص جادوگری که گره در زندگی ها می اندازن به من خدا پناه بیار، فقط منم که شر اینا رو میتونم کم بکنم. یعنی اینقدر شرشون قوی و فتنشون سنگین. اما مجمع البیان چاپ شده در شیعه و سنی میگه نفاسات که جمع مؤنثه، به پیغمبر میگه حبیب من از شر زنان زیبا چهره اشوگر طناز خودنما که قوی ترین مردان رو در یه جلسه میتونن بیدین کنن و به جهنم بکشن به من پناه بیار، چون هیچکی بدون من از شر اینا نمیتونه سالم فرار کنه. خوش به حال این دختران و زنان بدحجاب و اشوگر که تو خیابونا پرسه میزنن برای اسیر کردن جوانان و مردان که پروردگار در حق اونا چه قضاوتی کرده که به پیغمبرش میگه تو با این قدرت ایمانیت از زنان و دختران جوان زیبای خودنمای اشوگر طناز که قوی ترین انسانهای با ایمان رو ممکنه در یه جلسه به جهنم بکشن به من پناه. لقمه های خدا رو خوردید برای این کارا؟ هوای خدا رو استنشاق کردید برای نابودی نسل و هلاک کردن مردان؟ خوردید برای پامال کردن زحمات انبیا و ائمه؟ خوردید برای کشتن دین در قلوب مردم؟ بله خوردن برای این کار و دارن این کارها رو هم میکنن، روز به روز هم دارن میدانشون رو گسترده میکنن، کارشون رو وسیع‌تر میکنن، لباسها رو کوتاه‌تر میکنن، روسری‌ها رو دیگه به یه دستمال کشیدن. بله لقمه خدا رو خوردن، رو زمین خدا را رفتن، هوای خدا رو استنشاق کردن برای کشتن دین خدا، برای خاموش کردن چراغ زحمات 124 هزار پیغمبر. اونا که تو این مجالس نمیان، اما اگر از طریقی به گوششون خورد بدانن که فردای قیامت اگر تمام پیغمبران در برابر کار شما در دنیا که بیدین کردن جوونا و به فساد کشیدن مردم بوده سکوت بکنن، فرض کنید خدا و انبیا بگه کاری به کارشون نداشته باش، به پیغمبر اسلام بگه کاریشون نداشته باش، به ائمه بگه کاریشون نداشته باش، به علمای ربانی با این همه زحمتی که برای حفظ دین کشیدن بگه کاریشون نداشته باشین، فقط و فقط به ام البنین مادر قمر بنی هاشم بگه اینا رو محاکمه کن و ایشون دو دست بریده قمر بنی هاشم جیگرگوشش رو بیاره بگه روز عاشورا دختر و خانوما جوونا فاسدا گناهکارا مجرما بچه من با لب تشنه وسط میدان گو والله ان قطعتم یمینی انی اوهامی ابدا اندینی، چرا به این دین ضربه زدید؟ جواب من مادر داغ دیده رو بدید. فقط همون یه نفر. البته اینا همه انبیا رو مدعی خواهند داشت، همه ائمه به دشمنی با اینا در قیامت برخواهند خواست، همه علمای ربانی به دشمنی برخواهند خواست. فرض بکنید خدا به کل بگه سکوت، فقط به این مادر داغ دیده بگه تو محاکمه کن اینا. اونجا هم به ام البنین میخندن، اونجا هم به دو دست بریده قمر بنی هاشم میگن به تو چه دلم میخواد؟ نه اونجا دیگه نمیتونن بگن، چون اونجا دهنشونو با آتیش پر میکنن. اتقوا الله، یعنی خودتونو از درگیر شدن با این عذاب که خدا برای عذاب کردن معذبین هزاران دلیل داره حفظ بکنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد. هر انسانی بنشینه اندیشه کنه، فکر کنه که برای بعد مرگش، برای دنیای برزخ و قیامتش چیکار کرده، آتش فرستاده یا نه نعمتهای بهشت رو با اخلاق پاک و عمل صالح و ایمان آماده کرده پیش خدا گذاشته تا بعد مرگ بره و کنار نتایج اعمالش بیشینه و محصولش رو تا ابد استفاده بکنه. از دنیا مزرعتل آخره، من کان یرید و حرسل آخره نزد لهو فی حرسه. کسی که آخرت رو بخواد و برای آخرت بکاره، خود من زراعت او رو رشد میدم، پرورش میدم، اضافه میکنم، قیامتم بهش بر میگردونم. و اقیم و صلاح، آخرین آیه سوره مزمل، اینجا جلسه قرآنیه. انشالله که برادران و خواهران خیلی از آیات رو در نظر دارن و بهش توجه دارن و حفظشونه، سوره ها رو میشناسن، جزئه ها رو میشناسن، عدد آیات رو میشناسن. اون چه هم در این مجلس تا الان بیان شده در این 14 شب فقط بر محور آیات قرآن بوده. آخرین آیه سوره مزمل، ما باید به بخش معاد قرآن و مسئله مرگ و پس از مرگ و برزخ و قیامت بیش از این حرفا بها بدیم در کنار قرآن مجید و عقیم و صلاح و آت و زکاه و اقرض الله قرضا حسنا، هم عبادت کنید خدا رو هم نیکی کنید به مردم. عقیم و صلاح یعنی عبادت خدا، و آت و زکاه و اقرض الله قرضا حسنا یعنی احسان به مردم، و ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله، اون چه که پیش میفرستید و خودتون بعد از این پیش فرستاده ها میاین پیش من، همه پیش فرستاده ها رو تر و تازه و قابل استفاده خواهید یافت. هو خیرن و اعظم اجرن، در این عبادت رب و خدمت به خلق و استغفر الله از خدا طلب آمرزش کنید. ان الله غفور رحیم، خدا بسیار آمرزنده و مهربان. محور بحث امشب اینه که آتش قیامت قابل خاموش کردنه، عامل خاموش کردنش بازگشت به خداست، عامل خاموش کردنش توبه کردنه، عامل خاموش کردنش پر کردن جای خالی عبادات و بندگی هایی که در گذشته عمر از انسان به عمد یا به سهو خونده نشده و انجام داده نشده. الا من تاب و آمن و عمل صالحا اولای که یدخلون الجنه، اونایی که توبه کنن و به خدا دل بدن و عمل صالح انجام بدن یقینا اهل بهشتن، اولئک یدخلون جنه. توبه و ایمان و عمل صالح خاموش کننده آتشی است که مردم با گناه کبیره و اصرار صغیره برای خود فراهم کرد. من فکر میکنم گناهکاری مثل عمر بن یزید با اون گناهش آتش هفت طبقه دوزخ رو برای خودش فراهم کرد، چون گناهش کم نبود. او جلوی ابی عبدالله رو گرفت، او ایشونو پیاده کرد، او ایشونو گیر دشمن انداخت، او تمام جاده ها رو به روی حضرت بست در عالم غفلت. ولی وقتی صبح زود عاشورا اول طلوع آفتاب بیدار شد و زشتی کارش رو درک کرد، به پسر 18 سالش علی گفت علی جان من میخوام برم به طرف خیمه های ابی عبدالله. این جوان 18 ساله گفت پدر دیوانه شدی؟ اعصابت به هم ریخته، اختلال روانی پیدا کردی؟ تو حسین ابن علی رو تحویل این 30,000 گرگ دادی، کجا بری؟ مگه رات میدن؟ مگه قبولت میکنم؟ گفت علی جان تو حسین رو نمیشنسی، حسین انسانی نیستش که گدارو را نده. حسین طبیبی نیست یه دردمند و راه نده، حسین ثروتمندی نیست که تهی دست رو قبول نکنه، بلند شو بابا با هم بریم. بعضی ها چقدر زیبا نقل میکنن، من بچه بودم از منبری های گذشته شنیدم، شاید کتابایی که اونا داشتن قدیمی بوده، کهنه بوده، به دست ما نرسیده. میگن به بچهش گفت علی جان سواره نمیریم، بیادبیه، پیاده نمیدونم هرم مثل شما شنیده بوده که پیغمبر فرموده هر کی یه قدم به طرف زیارت حسین من بره ثواب 90 حج و عمره قبول شده. در نامه عمل او ثبت میکنم. گفت چکمه های منو از خاک بیابان پر کن، یه بندی به هر دوش ببند، بنداز گردن من، دست منو بگیر، من سرمو پایین میندازم، منو به جانب خیمه ها ببند. وقتی پسر بهش اشاره کرد 7-8 قدمی خیمه ایم، بابا آقا ابی عبدالله دم در خیمه ایستاده، بدون این که سرشو بلند کنه صدا زد حلی من توبه، منو قبول میکنید، منو را میدید، منو میپذیرید. امام فرمود ارفع رأسک، چرا سرتو پایین انداختی؟ اینجا جای سربلندیه، اینجا جای رفعته، اینجا جای عظمته. بعد وقتی سرشو بلند کردید ابی عبدالله آغوششو باز کرده، پر رو بغل گره، به ابی عبدالله گفت اول اجازه بده جوان من بره، جانشو فدای علی اکبر تو کنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، وارحم امامنا، وارحم شهداءنا، وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا.